بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه 25.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم المصطفی محمد. علیه طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در کتاب آن سوی مرگ مباحثی در مورد شیطان مطرح شده بود که بخشش رو همون سالهایی که اون مباحث مطرح شد خونده شد، بخشش هم خونده نشد. البته مباحث شیطان تو مباحث توضیح زیادی داده نشد و بیشتر از کنار مطالب عبور کردیم و حالا در مستندشون تا حدی باز قضایایی نقل شد و خب 24 جلسه مباحث در مورد شیطان مطرح شد و این 5-6 جلسه باقی مونده رو انشاءالله بنا هستش که این مباحث رو یک مروری داشته باشیم. حالا البته عزیزان طبعا با مباحث ما آشنایی ندارن و در جلسه شاید حالا به هر حال اذیت بشن از اینکه این مباحث خونده میشه، ولی خب به هر حال بعضی از عزیزان هم آشنایی دارند و این مباحث رو شنیدند. بحث مربوط به شیطان رو هم اون بخشایش که قبلا خوندیم رو یه مرور مجددی میکنیم، هم بخشایی که نخوندیم رو انشاءالله لابلای نکاتی به ذهن برسه عرض میکنیم. باز یکی دو شب پایانی انشاءالله جمع‌بندی بحث و پاسخ به یک سری از شبهات و سوالات. خب دیگه اصل کتاب و اینها هم دیگه نیاز به توضیح مجددش نیست. به هر حال عزیزان تعدادی از دوستان که خبر دارند، ما بر اساس ذهنیت همین دوستان بحث رو ادامه میدیم. خب صفحه 152 کتاب میپرسن که بسیار خوب، اگر خسته نیستید به بقیه داستانتان گوش میدهیم. این آقا هم میگه من خسته نیستم. آقای مهندس بود دیگه ها در داستان توپ. گفت که من در استوانه قهوه‌ای آهسته آهسته پیش رفتم به سمت دهانه دیگرش. زمانی که از دهانه دیگرش رد شدم خودم را بر فراز شهرمان یافتم. همانطور که عرض کردم حدوداً 60 متر بالاتر از سطح زمین قرار داشتم. خب وقتی که این مباحث خونده شد چند سال پیش، این مباحث خیلی تازگی داشت و تا حدی هم عجیب بود. الان دیگه اینا خیلی طبیعیه. 60 متر رو اینا توی قدیم چند سال تجربیات نزدیک به مرگ مطرح شده که دیگه اینها خیلی جای تعجب نداره. میگه از همانجا مردم شهر را دیدم که در جنب و جوش بودن. از 60 متر زمین شهر رو اینها هم همش تمثله، همه اینهایی که دیده تمثل. مثل روزهای قبل تنها چیزه، البته میتونم باطن این اعمال مردم رو دیده باشه، اونم باز مشکل نداره، اونم تجسم اعمال اینهاست. بعضی دوستان گفتن آقا این تجسم اعمال، شما میگفتی تجسم تمثل، این تجسم جو شاید درست نباشه. نه، تجسم اعمال عبارتش این تجسم، اون تجسمی که اونجا میگفتیم نیست که میگفتیم تمثل و تجسم. تجسم اعمال یعنی اعمال ما از اینجا که در عالم دنیا که رخ میده در عالم بعد یک صورتی داره. الان اینجا بنده نشستم، شما میگید داره سخنرانی میکنه، یا میگم شما دارید سخنرانی گوش میدید، این چهره اینجاییشه سخنرانی. چهره ملکوتیش دیگه سخنرانی نیست، یا داره یک نوری منتشر میشه یا داره یک آتشی پخش میشه. خدای نکرده، یا نسیمی از رحمت این مجلس، یا روضت من ریاض الجنه، یا یک باقی از باقهای بهشتیه چهره ملکوتیش، یا یه گوداری از گودالهای جهنمه. این مجلس اینجاییش مجلسه و در و دیوار و خونه و اینها، اونوریش دیگه اینجوری نیست، یک صورتی داره در عالم ملکوت، اون صورتش داره میره بالا، ملائکه اون رو میبینن، شیاطین هم البته تا یه حدی میتونن توی برخی از این آسمان ها ببینن. اعمال ما رو امام زمان این شکلی احاطه دارن که بعد دیگه سوال پیش نیاد که من مثلا خانومم، بعد امام زمان آقا هم، نامحرم هم، چه شکلی به من نگاه میکنن، من جور بشه باید همه سرم رو بپوشونم امام زمان به من نگاه میکنن؟ نه، امام زمان با جسم مادیشون که به شما نگاه نمیکنن که، امام زمان با روحشون نگاه میکنن به بدن مثالی شما، اشراف دارن به این که اعمال شما چیه، البته نسبت به بدن شما احاطه دارن، احاطه فرق میکنه با این که بخوان ببینن، احاطه دارن. خب میگه 60 متری زمین چیزهایی رو دیدم، از همانجا مردم شهر رو دیدم که در جنب و جوش بودن مثل روزهای قبل، تنها چیز غیر عادی حاله‌ای بود که در اطراف بدن هر کدامشان وجود داشت. اینو توی تجربه دیگری یه عزیزی اومد این اخیراً بعد از مستند شمود مطالبی گفت، اونم 3 ساعت گفتگو شد، البته بنا به مصالحی منتشر نشد. بعد به فکر اومد که این برخی از تجربیات ایشون به نحوی گفته بشه، بعد باز مصلحت دیده نشد، باز به ذهن اومد کتاب بشه، بازم مصلحت دیده نشد و فعلا مونده و در فکریم که چیکار کنم. تجربه این دوست اخیرمون که آقای بود، اهل جنوب کشور بود، از اشایر بود و اینها، نکات بسیار جالب و عجیبی داشت. یک بخشش مربوط به حاله ها بود، حاله های افراد رو دیده بود که هر کسی حاله هایی داره، خصوصا تو بحث محرم و نامحرم دیده بود که افراد حاله هاشون با هم درگیر میشه. و خدمت شما عرض کنم که دمده حجاب پرسیده بود و بهش نشون داده بودن که چرا خدا متعال حجاب به این شکلی قرار داده. خیلی مسائل دیگر رو هم، امیرالمومنین علیه السلام رو میبینه، قضایایی براش پیش میاد، بس بهشت رو میبینه، عجایبی در مورد بهشت میبینه، تونل های نوری که تو بهشته، چیزای جالب که تجربه این برادرمون زیاد بود. ولی به هر حال حالا فعلا بنا به مصالحی منتشر نشده. یه بخشش هم همین بود، در مورد حاله ها بود که الان بحث حاله ها رو تا به حال مطرح نکرد. میگه، میپرسه که اون آقا میگه که حاله بود که در اطراف بدن هر کدومشون وجود داشت. ما هر کدوممون، هر چیزی اصلا، نه فقط ما، هر جسمی حاله ای داره. این دوست ما هم میگفتش که من از وقتی که اونجا اینو دیدم و پی بردم به حاله ها، اصلا عالم رو یه جور دیگه ای میبینم. حاله ها رو هم میگفت به شکل دایره ای میدیدم و میگفتش که یه حالی الان پیدا کردم که توی ساحل که میرم چند تا سنگ بغل هم افتادن، خب مثلا بعضی از ما هم میرن سنگ رو به هم داریم پرت میکنیم تو آب، میگفت که من دیگه این کارا نمیکنم، برای اینکه میدونم این سنگ حاله داره و حاله این با حاله اون یکی سنگا ارتباط برقرار کرده، اینا با هم انس دارن و من برای چی باید یه سنگو بگیرم پرت کنم تو آب، اینو از بقیهش از رفقاش جدا کنم؟ و فهمیدم مؤاخذه میشم بابت همینم که برای چی سنگو گرفتی پرت کردی تو؟ عجبه میتونیم قضایا هر چی بیشتر آدم میبینه و میشنوه و اینها، هی ابعاد عجیبتری از این قضایا دیده میشه و شنیده میشه که واقعا جای تأمل داره. این بحث حاله ها یکی از اون مباحثه و جای کار جدی هم داره. اون مباحث هم منتشر نشد به همین دلیل بود که بحث حاله ها باید روش کار جدی انجام بشه و توضیح داده بشه. حالا اینجا یه اشاره میکنه، میگه حاله ها، حاله ای از نور و امواج، هر کدوم حاله داریم از نور و امواج. سوال میکنن حاله ها به شکل دایره بودن، ایشون میگه نه به شکل بیضی، حالا اونم شبیه به هم و کمی متمایل به سمت چپ. این حاله ها همون جسم اسیریشان بود که اون وقتی که اینا رو میخونیم میگفتیم اون جسم اسیری، حالا ظاهرا اصطلاحی که مال صوفیه بوده دیگه، جسم اسیری همون بدن مثالی، بدن برزخی، قشنگش بدن برزخی که سرابهای بدنشان رو در بر میگرفت. یک نکته را اضافه کنم، هر درخت و هر جسم بیجان هم دارای یک حاله بود. همه چی حاله داره، همه چی انرژی داره. قرآن که خب به هر حال اونجا مطالب عجیبه، کلون قد علم صلاته و تسبیح، همه موجودات تسبیح میکنن خدا رو و همه نماز دارن و همه نمازشون رو بلدند. این یه بحثیست. و در مورد این حاله ها هم به هر حال بحث‌های متعددی میشه مطرح. ملا صدرا یک بحثی داره دیگه، حالا ما پای ملا صدرا رو میخوایم باز نکنیم به این جلسات عمومی‌تر، خود بزرگوار نمیذاره. به هر حال بحثی داره ملا صدرا، میگه که وجود یک پارچه است و کمالات وجود در همه موجودات هست، ولی بنا به مرتبه وجودیشون این کمالات توشون شدت و ضعف پیدا میکنه. مثلا علم و آگاهی، این کمال وجوده. هر موجودی که وجود داره این کمال در او هست. هر چقدر وجود شدیدتر باشه این شدیدتر، هر چی ضعیفتر باشه ضعیفتر. همه موجودات یه درصدی از آگاهی رو دارند. و یکی از چیزایی که اونجا بحث میکنه ایشون عشقه، همه موجودات عشق دارن. این بحث عشق میتونه همین بحث انرژی و حاله ها باشه. همه موجودات یک درصدی از عشق و علاقه رو دارن. تو برخی از این تجربیات خیلی نکات قشنگی در این زمینه بود که میدیدن که البته تو همین کتابم بودم بوده بهشت، این کتاب که بخش واقعا بسیار زیبا و جذابی بود که میگم میدیدم تک تک ذرات این موجودات تو بهشت همه عاشق بودن، عشق و تو همه ذرات این بهشت میدیدم. خب مطلب بعدی میگه صدای روحانی ازم سوال کرد چه میبینی؟ گفتم دارم حاله ها رو میبینم. پرسید و غیر از اینها؟ آمدم بگویم چیز غیرعادی دیگری نمیبینم که ناگهان آن صحنه های وحشتناک را مشاهده کردم، به قدری وحشتناک که بنداشم در نزدیکترین نقطه به جهنم قرار دارم. میلیون ها میلیارد ها موجود، برخی سیاه و برخی خاکی رنگ، زمین و آسمان شهر را پر کرده بودند، سیاه و خاکی. خب چرا؟ حالا شما بر اساس این بحثی که این چند شب کردیم جواب بدید. سیاهش نماد چیه؟ خب نه همه شیطان بودن. چرا سیاهش علامت چیه؟ ظلمت، سیاهی، تیرگی. خاکیش نماد چیه؟ خاک، دنیا، پایین، پست. باید شو چاله فکر کنم تو این جلسات هر آخرش یه دوره معبر خواب کامل در میاد، هر کی قشنگ میتونه یه کانال تو تلگرام بزنه آقا ما تعبیر خواب میکنیم. هر بینندهی در نگاه اول خیال میکرد که انبوهی از ملخهای زش و عظیم الجثه هستن، که قرآن هم که انهم جراد منتشر میفهمد در قیامت اینا سیمای اولیش که انه هم نمیگه اینا ملخ هم. سیمای اولیه اینه که انگار انبوهی از ملخ های در حال حرکت و آواره. خیلی نکات جالبی اینا. ما میگفتیم هر کی که این داستانو از خودش تولید کرده، اگه تولید کرده خودش واقعا دمش گرم. چون از میگه اینا جهلیه دمش گرم، هر کی اینا رو جهل کرده واقعا ما دست رو بوسی بدیم بهش بازم جهل کنه اگه میتونه. تعدادشان به حدی زیاد بود که لایه لایه روی هم سوار بودند. آنها در دسته های چند صد هزار نفری به هر طرف میتاختند، از ساختمان ها بالا میرفتند. مستند شروط هم مطالبش میتونه کمک بکنه فهمید. از دیوارها، از شیشه های پنجره ها میگذشتند و داخل خانه ها میشدند. نه فقط به خانه ها نفوذ میکردند بلکه به همه جا وارد میشدند. وارد مغازه ها، ادارات، ماشین ها، رستوران ها، آرایشگاه ها، حتی اماکن مذهبی، همه جا شیطون هست. آنها با خود نفرت را در شهر پخش میکردن. یوریدان یوغ عبین کمل عداوت اول بغضا. دیگه بحث هایی که این دو دهه قبل داشته بود دوستان باید مد نظر داشته باشه. و بوهای بد، بوهای بد، شیطان عاشق بوی بد و خودش هم بوی بد بود، گناه بوی بد بود و همین بوی بد او رو میکشه. همین بوی بد علامت اینه که این مال ماست، با ماست، ارتباط داره. فهمود که استغفار کنید که لا یفزهن نکن روائح الذنوب، یا روائح الذنوب تعترو بالاستغفار. پیغمبر اکرم خودتون با استغفار معطر کنید، بوی گند گناه آبروی آدم میبره، گناه بوی بد داره. میپرسه من هنوز متوجه نشدم که اینها چه بودن و چه قیافه‌ای داشتن. میگه که موجودات سیاه شیاطین بودند و موجودات خاکی رنگ ارواح پلید. ارواح پلید همون شیاطین انسان، اون شیاطین شیاطین جن، این هم شیاطین انس، یعنی ارواح مردگان گناهکار. خب این هم البته یک بحث است دیگه، ارواح مردگان گناهکار. میپرسه سوای رنگ قیافه‌هاشون با هم فرق داشت؟ میگه بله، شیاطین هیئت‌های عجیب و مختلفی داشتند و دائما تغییر شکل میدادند. ببینید این بحثایی که کردیم خیلی توی این مطالب بحث جالب است. به چه شکل‌هایی در میآمدند؟ میگه به هر شکلی، به هر شکل. پس شیاطین شکل خاصی نداره و در اندازه های گوناگون بودند، متوسط، بزرگ، قولاسا. گوش کنید، اگر بخواید قیافشون رو وصف کنم باز هم من و شما دچار مشکل خواهیم شد، نظیر مشکلی که در مورد منظره بهش پیدا کردیم. من در تشریح هیئت های آن موجودات موفق نمیشم، شما هم هرگز نمیتونید قیافه های واقعیشون رو تصور کنید. میگه متوجه هستم، با توجه به قصه مرد کور و خروس خیلی خوب میفهمم چی میگی. لبهاشو لیسید و گفت با این حال بازم میخواید بدونین تقریبا شبیه کدوم موجودات زمینی بودند؟ کتمان نکردم. آره، گفت خیلی خوب، سعی خودم رو میکنم. حالا میخواد تلاش بکنه کمی توصیف کنه قیافه شیاطینی که دیده بود. اما دوباره میگویم توصیفات ناقص من شما رو به خواستتون نمیرسونه. ببینید مسلما شیاطین قیافه بشری نداشتن. حتی شیاطین در قیافه بشر هم میتونن ظاهر بشن، یه بحثی سال بعدم بشه شما خواهیم کنید. هیئت حیوانی هم نداشتن، در صورت حیوان هم میتونن ظاهر بشن. با وجود این بسیاری از آنها دارای چشم، گوش، دست، پا و بینی بودن. تو قضیه حضرت یحیی دیشب دیدی دیگه، صورت میمون، تن خوک. همانطور که عرض کردم دائم شکل‌های مختلف به خود میگرفتن، نظیر سوسک های عجیب و عظیم. جالب، تو فیلم های هالیوودی این قضیه هست، بعضیش رو منتشر کردن دوستان، بعضیش هم منتشر نشد. یه فیلمی بود منتشر نشد، حالا نمیدونم چرا، که همین به شکل سوسک های بزرگ بودن و کله گراز گذاشته بودن میخوردن. گراز خوکه دیگه، یه جنس خوکه. مارمولک های بسیار زشت و بزرگ، مارمولک های زشت و بزرگ، شیاطینی که شیاطین خرابکاری بودن تو مستند شنود که فیلمش منتشر شد. گوریل های کاملا غیرعادی، حتی جنین انسان یا حیوان، به شکل جنین، به شکل جنین انسان، به شکل جنین حیوان. در ذهن بلافاصله تأکید میکنم که چندان شباهتی به سوسک، مارمولک، گوریل یا جنین نداشت. مارمولک بودند و مارمولک نبودند، یه چیزی شبیه مارمولک بودند ولی مارمولک نبودند، یعنی مارمولک اینجایی نبود. مایوسانه پرسیدم صورتهاشون چجوری بود؟ گفت بی نهایت زشت و ترسناک. معمولا لایه شبیه پوست چین خورده روی صورتشون دیده میشد. اون تراوت و شادابی و اینا نیستی، چروک مردگیه دیگه، مردگی پوست. لطیفه، خیلی لطیفه. این مردگی تو همه ابعاد اینا دیده میشه. اینا مردن، دل مردن. الکافر و میت، کافر بیان در من کان حیان و یحق القول علی الکافر. خود قرآن زند میفهمد که این حرفا رو زنده ها گوش میدن، خب بگه مرده ها گوش نمیدن، میگه زنده ها گوش میدن، کافر ها گوش نمیدن. یعنی چی؟ یعنی زنده در برابر کافره، یعنی کافر مرده است. وقتی میگه مرده است یعنی هر آنچه معبود به اوست مرده، هر چی که از او جلوه میکنه تو عالم بعد مردگیه، پوست صورتش هم مردگی، پوست مرده، پوست چین و چروک خورده، پوست شادا، شهدا زنده، مؤمنین زنده، اونجا همه چی زنده، پوست، پوست زنده است، همه چیز زنده است. تا اندازه مانند پوست تمساح، پوست تمساح دیدین چقدر، ولی پر از دملهای چرکین. باز خود دومل چرکین مردگیه دیگه. چشمهاشان مثل دو حباب شیشه‌ای بود و به طرزی هراس‌آور می درخشید. درخشش هم داشته چشمه. دهانهای عده‌ای از آنها گشاد و عمیق بود، بعضی زبانی پهن و بعضی زبانی باریک و دراز داشتن به طول 3 تا 7 متر. میگه جنس بدنشون چی بود؟ میگه از جنس خاصی بود، نمیتونم بگم چه جنسی، اما لزج به نظر میرسه. خیلی معذرت میخوام، شبیه خلط یا آب بینی غلیظ. باز خلط خودش این آبهای مرده و کثیف و چرک، چرکه دیگه. وای بحثی وقتی بود تفسیر سوره مرکب متفقی پارسال مفصل بحثایی داشتیم، ویل معناش چرک، این چرک ها و عفونت ها، بحثی بود که خوراک جهنمیان و خود جهنم اونها. و تو اون جلسات که بحث میگم رفقا دیگه حالشون به هم میخورد، اون گفت خوبه به هم بخورد چون قرآن میخواد ما حالمون به هم بخورد. ویلو گفتن محلی که این چرک ها و عفونت ها جمع میشه و تو اینا غوطه بره و میخوره و توی زندگی میکنه، همونجوری که تو دنیا هم که اصلا هم تو مستندشون رو دارم میگفت توی اتوبان دیدم اینا، توی کثافات دیدم اینا. و ما به رفقاتون جلسات میگفتیم که ما بچه تر که بودیم مشکلی داشتیم در حلق و گوش و اینها، اول جراحی کردیم بچگی، تهران بیمارستانی بود میرفتیم تو همون سنین 7-8 سالگی و این چرک های ما رو گاهی خالی میکرد، چرک گوشمون رو. یه دستگاه بود، دستگاه ساکشن بود، این دستگاه این چرک ها رو میکشید، شیشه ای هم بود، یه لایه همجور مثلا 10-15 سانت همجور چرک بود که این میومد، این همش چرک عفونت. تو اون جلسات سوره متفقین عرض میکردم که جهنم یه جاییه که تو این دستگاه ساکشن و چرک ها و عفونت ها، نه این، این چرک عفونت نیست، اصل چرک عفونت، یه ادای چرک عفونت داره تو اون، باید زندگی کنه آدم. این همیشه کفونت هاست دیگه، همه داره توش زندگی میکنه، کثافتیه که زندگی ها رو گرفته، هرچی دلش بخواد میگه، هرچی دلش بخواد نگاه میکنه، هرکار دلش بخواد میکنه، هرچی دلش بخواد میخوره، چرا که کثافته، جلوه میکنه اون طرف میشه همین زندگی اون شکل. و شیاطین هم زیستگاهشون همین هست، توی چرک و افونت و مثل باکتری میمونن، مثل میکروب هم. اینا اصلا تو فضای سالم نمیتونن زندگی کنن، تو فضای چرک و کثافت محل زندگیشون اینجا هست، فضای دشمنی و شک و شبهه و تیرگی و بینمازی و بیخدایی و کینه و عناد نسبت به اهل بیت و نسبت به اولیاء خدا و نسبت به حق. و با وجود سیاهی براق بود، خب براق جنبه جلوه‌گریش و جذابیت‌های ظاهریش، میگه شیاطین بیشتر در چه جاهایی جمع میشدن؟ پاسخ میده به شما گفتم همه جا بودن و البته اطراف آدمهای زنده، اغلب کنار شانه ها یا بالای سرشان. تو شنود میگه پس گردنشون نم توش نکته استی. به هر حال این حالت سلطه‌ای که دنبالش میگرده ابلیس و شیاطین، نه شیاطین سلطه میخوان از انسان، میخوان مسلط بشن بهش و اوج تسلط به کسی بالا سرش بودن، پس گردنش نشستن، روشونش بودن، اینه دیگه. ازا دنبالن که اینجوری سوار شن و نسبت به بعضی هم که نسبت به خیلی هم که سوار هستن دیگه، سوار میشن، سواری میگیرن. گاهی چنان به آدم ها نزدیک میشن که انگار به زیر پوست آنها نفوذ کردن. ما راه میدیم دیگه به خودمون، با ما یکی میشیم، زیر پوست نفوذ. گاهی هم در مجاورت آدم ها مانند توده زنبور روی هم مینشستن. انصافا هر کی اینا رو از خودش در آورده نوش جونش، برای که تعبیر روایت دقیقا اینه، میفرماید از زنابیر و علی لحم، اکثر من از زنابیر علی لحم. میگه شیاطین بر فرزند آدم تعدادشون و احاطهشون بیشتره از زنبورها به گوشت. زنبور تعداد زیاد، زنبور که دور گوشت رو میگیرن، شیاطین دور قلب آدم رو این شکلی میگیرن. طبیعی روایت اگه کسی بوده که اینا همه بلد بود و داستان ساخته، انصافا علامه است، بعد دست رو بوسید این همه اطلاعات داشته، قشنگ هم ساخته خودمون کرد. پس از مدتی یک باره بر میخواستند و میرفتند. میپرسه لخ بودن؟ میگه لخ بودن. خب لخ بودنشون چون لباس اون طرف چیه آقا؟ لباس اون طرف لباس برزخی چیه؟ آیه شو بگیم و لباس و تقوی ذالک خیر، و لباس و تقوی ذالک خیر. لباس اون طرف، لباس حقیقی، لباس ملکوتی انسان تقواست. هر چقدر این لباس کاملتر، شکیلتر، زیباتر، اون طرف لباس انسان هرچی پوشش بیشتری بده، پوشونده باشه از آسیب ها، اون طرف شیاطین تقوا ندارن دیگه، به خاطر همین لخته. آدم ها بی تقوا اون طرف. خب آقا این طرف که لختی خوبه که، بله برای دیوونه خوبه، برای آدم با شعور، آدم با ادراک لختی که. اون طرف همه تا یه حدی شعورشون فعال میشه و خجالت میکشن از لختی خودشون، از عریانی خودشون. لخ بودن و بعضی بیمو بعضی پشمالو. خب چجور بعضی بیمو بعضی پشمالو؟ نه علامت چرک و کسافتی. حالا بعضیشون بیمو هم جلوه لخ بودن و خالی بودن اینا هیچی ندارن. شیطان مرید یکی از معانیش همین اوریان بودن و هیچی نداشته، هرچی داشته ریخته به میگن مرید. و از اون طرف هم پشمالو، پشمالو هم علامت این که چرک و کسیف و کسی که به سر و وضعش نرسیده. پشمالو نمیده اهل اصلاح و تنظیف و تمیز کردن اینا نبوده، میشه پشمال. از یه طرف اونجوری هم، یه طرف اینجوری هم، اینا اهل رسیدگی به خودشون نبوده. مخصوصا موهای سر برخی از آنها خیلی بلند بود، بلند و ژولیده. موهای بلند علامت میگه کسی از رسیدگی به احوال خودش فارغ شده، ول کرده خودش رو و ژولیده، به سر و وضعش نمیرسه. البته اینها برای شیاطینه، ما در عالم برزخ هم جلوه های خوب اینها رو هم داریم، اون به بحث دیگه ایست. بله موهای بلند و ژولیده در مورد ملائکه ای که دور قبر ابو عبدالله علیه السلام هستن، اینا این شکلیه. حتی اونم تمثل دیگه، روشن اینا دیگه، چون بحث مهم میسته باید تاکید کرد. ملائکه شکل ندارن که کسی بگه آقا ملائکه این شکلی هم موهای بلند دارن. ملائکه مو بلند مثلا یا مو بلند مثلا، ملائکه که اینجور نیستن که تمثلی. 4000 تا ملک ظهر عاشورا اومدن کربلا و وقتی که اومدن محضر موسی علیه السلام اجازه نصرت پیدا نکردن، یعنی از خدا متعال اجازه خواستن، وقتی اومدن صحنه شهادت امام حسین علیه السلام مواجه شدن و اینا از خدای متعال اجازه گرفتن تا روز ظهور بمونن کنار قبر ابو عبدالله. رئیسشون هم اسمش منصور، ملکی که رئیس این 4000 تاست اسمش منصوره و این 4000 تا روز ظهور هستن و یکی از سپاهیان نصرت امام زمان هستن، از این سپاهیانی از جن دارن و از موجودات دیگه. این 4000 تا جزء از 4000 تا اصلی نصرت امام زمان در بین ملائکه و اینها تا روز ظهور هستن. ملائکه دیگه میان برمیگردن، شیفتی ساعت خاصی هم دارن، صبح و غروب میان و میرن. حرم امام حسین علیه السلام روزی 70000 تا ملک میاد، 70000 تا میان و میرن. اولات بعد جاهای دیگه هم میرن، حرم امیرالمومنین اینا روایتش از تو کامل و زیارات. این 4000 تا ثابتن و موهای بلند و ژولیده دارن و علامت عزاداری دوست اینا رو دیده بود در حرم امام حسین علیه السلام و دیده بود که اینا دائما ناله میکنن، فریاد میکنن و فقط چند دقیقه صدای ناله شون خاموش میشه، اونم وقت اذانه، اذانی که تو حرم صدای اذان که بلند میشه اینا ساکت میشن به احترام اذان. و چون دهه قبل خوندیم که تنها صدایی که از زمین به ملکوت میره صدای اذان، اینا به احترام اذان ساکت میشن، بعد اذان دوباره صدای ناله و شیون اینها بوده، دائما شیون میکنن در حرم امام حسین علیه السلام. اینا موهای بلند و ژولیده دارن، موهای بلند و ژولیده اینها به نماد عزاداری، خوبه که ظاهر امام حسین هم که کربلا میره این شکلی بره، اون چهره که از مختار بود تو بیابونا میرفت غم زده و مصیبت زده و اینها، اون چهره با اون وضعیت کسی ظاهر امام حسین که هست بهترینه با یه حالت درهم و برهمی زیارت ابو عبدالله بره، این حزن و ماتم و عزا در رو دیده بشه. این مال این شیاطین جلوه پلشتیشونه، اون جلوه عزاست، اینا رو باید اصلا تفکیک کرد. اگر قبل تمثلاته یه بچه قضیه اینه. خب میگه که میتونستید جنسیتشون رو تشخیص بدید؟ میگه بیشترشون خونسا بودن ولی نروماده هم در بینشون وجود داشت. این هم یه بحثیست، حالا بحث شیطان و جنسیت شیاطین، خونسا بودنشون، نروماده بودنشون رو بحثیست کنه، یه بحث جدا بودست. میپرسه که چگونه حرکت میکردن؟ میگه هر دسته به یک روش حرکت میکردن، البته همه با قدری فاصله از زمین، از زمین که هم فاصله داشتن. عده‌ای سر می‌خوردن، جمعی مثل تمساح با حرکت دادن دست و پای کوچکشون می‌خزیدن، تعدادی می‌جهیدن مثل خرگوش. می‌تونستن حرف بزنن؟ میگه صداهایی بم و شبیه خرخر از دهنشون خارج می‌شد. حالا این تو جن و اینا هم هست دیگه، اون روایت داره که دیدن امام رضا علیه السلام ایستادن با کسی صحبت میکنن و اینها، گفتم آقا با کی صحبت میکنی؟ حضرت فرمودن که این اسمش هم هست تو روایت، عبدالزهرا همچین اسم، این فلانیه رئیس طایفه از جن. گفتم آقا من خیلی دوست دارم صدای اینو بشنم. از فهموندن که مصلحت نیست. گفتم نه آقا دوست دارم بشنوی. فهموندن اگه صدای اینو بشنوی تا یه سال تب میکنی، همه تا سنت یه سال تب میکنی. گفتم باشه اشکال نداره، میخوام دوی بعضی ها فضول هم میرسن کلا. امام رضا دارم میگن آقا تب میکنی، نه میخوام بشنوی. یه همه چیز دیگه حالا هست دیگه تو دنیا، گاهی ما هم گرفتار این قضایی آدم میشه. میگه شنیدم یه صدای شبیه همین به قول ما خرخر، صوتش مثل صفیر، شبیه صوت، صدای جنه تو حرف زدن با حضرت این شکلی بود، این تولید صدای شکلی میکرد. حضرت هم جوابش رو به زبان خودش میدادن و میگه تا یه سالم تب کردم، تا یه سالم حالا اینجوری بایی تب میکردم. خلاصه این صدای جن و اینها صداهای بم و شبیه خرخر از دهنشون خارج میشد و آهان، دائم چیزی سیاه و مایه مانند هم قی میکردند، دائما یه چیز سیاه و مایه مانند قی میکردند. شیاطین استفراغ میکنن. استفراغ علامت چیه؟ مسمومیت. دیگه چی؟ شکم سیری. این دستگاه هاضمه پذیرش نداره، پس میزن. غذای خوب داده میشه، این پذیرش نداره، پس میزن. حرف حق میشنوه، پذیرش نداره، پس. این صورت ملکوتی چیه؟ ما قی کردن دو عالم برزخ میکنه. اونجا خوراکی نداره، اونجا فقط بالا میاره. اینی که اینجا حرف حق رو شنید، پذیرف، این خوراکی داره. اون طرف دائما خوراکش برا، اکلاها دائم، دائما خوراکی داره. این هم که حرف حق رو شنید پس داد، دستگاه هاضمه، این هرچی هم که بخوره همینه اوزش. چیزی لا یسمن ولا یغنی من جوع، سیر نمیشه، میخوره سیر نمیشه. عالمیست، اصل معارف هم اینجاست و خیلی ناقریب این معارف. آیات قرآن قوغا کرده خدای متعال در توضیح این حقایق ملکوتی. همین جلسه کاغذی اومد که من به نعمت خدا صحبت کنه، حرفا چیه که مثل و روی بسیاری از آدم ها میریختند. برحال شیاطین همه جا هست، همه جا خراب کردن، همه جلسه هم میان، هر کارم بتونن میکنن. قیل میکردن، میریختن روی بقیه. این خودش پذیرش حق نداره، انکار میکنه، انکارشو میریزه روی بقیه، توییت میکنه چهار نفر دیگر هم. اینا فرهنگ بشه بین ما، اینا بشه بفهمی که اینا استفراغ بقیه هست، نخور. خیلی از اینا که فضای مجازی محتواهایی که میبینی اینا استفراغای بقیه است، اسم تحلیل و نقد و استفراغ بقیه است. نسبت به خوراک باید حساس بود. اما جواب فهمون خوراک همین علمی، ای علم هلدی یه اخون علمی مطلبی که میگیری، این خوراک نگاه کن کی داری میگیری بابا. شما الان غذا تو خیابون هر فلافلی چیزی بده شما میگیرید، از این فلافل های کثیف میرزه زمین، کف سوسکیه که داره میره و میاد و یه لایه چرک بسته رو زمین، خیارشوره رو هم داره یه همین رو زمین میزن و دست های کثیف و دست و دماغ و گوش و همینجور میذاره لایه اینو، شما میگیرید اینو میخورید. حالا آدمی که این ذهنش وله، چشمش وله، گوشش وله، بعد میرین فالوش میکنی، میخوای از این بگیری برو همون از اون فلافلیه بگیری، خیلی بهتر. لااقل مسمومیتش در حد یه سال، دو سال، ده سال، این تا ابد بیچارت میکنه. خودش گرفته استفراغ کرده، بعد تو میری از اون میگیری میخوری. بعضی وقتا پنج بار استفراغ شده، اون باز استفراغ یکی دیگر رو گرفت. عرض بنده روشن آقا؟ اینا رو که به شکل داستان و جوک و اینا که بهش نگاه نمیکنید که اینا حقایقه، حقایق عالمه. اهل بیت سنگ تموم گذاشتن برای ما توی توضیح این حقایق. کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم صدوق رو بخونید، وقتی خدا متعال توفیق بده از کتابی که آرزو داریم مباحثه بکنیم دونه بدونه روایتش، همین کتابه. یه وقتی توفیق باشه خیلی روایت عجیب غریب دیدم. ملکوتی که همین کاری ساده ای که ما انجام میدیم چقدر پشتش خبرهاییست. همین دست دادن به مومن، یه چرکیه که داره میریزه از دست این دوتا با هم، چون محبت و شیاطین در میره. هر جا محبته، هر جا رحمته، شیطان فرار. هر جا کینه است، نفرته، شیاطین میاد، چرکه، کثافت میاد. هر جا محبته، نوره، ذوب میکنه، گناه ها رو ذوب میکنه، میشونه میاد. یه دست دادن معمولی چیه آقا؟ یه کلمه محبت آمیز چیه؟ من قال لأخیه مرحبا، یه آفرین به رفیقت میگی، میگه تا قیامت خدا براش آفرین، خدا به او آفرین میگه، خدا تا قیامت به او آفرین میگه، مرحبا. یکی میگه مرحبا، این محبت دیگه. بعد تازه فرمود این که دیگه اینجای روایت که دیگه اصلا قوغاست و بعضی عرفا هم رو اینا بحث کرده، میگه دو نفری که به هم دست میدن دست خدا هم بین دست این دوتاست و خدا کف دستش رو به سمت کدوم یکی از این دوتا گرفته، یعنی این دوتا که دارن فشار میدن بدون اینکه بدونن دوتایی دارن دست خدا رو فشار میدن، جفتشون دست خدا رو دارن فشار میدن ولی دست یه کف داره یه پشت داره. حالا خدا که دست نمشی آقا تمثله، یعنی تمثل حل میکنه همین قضیه رو. اون کف دست به سمت کیه؟ اشد دو هما حبن لصاحبه، اونی که محبتش به رفقش بیشتر، اونی که رحمتی، اونی که ورحم الراحم، رحمت به سمت این چربیده، هر کی بیشتر دوست داره بقیه رو رحمت به سمت اون. شیطون هم میخواد همش نفرت بشه، کینه، تنگ نظری، از این اون زدن، حسادت، بدخواهی. خب میگه پرسیدم روی آدم‌های زنده؟ گفت بله. گفتم خب اینها شیاطین بودن مهندس، قیافه ارواح آدم‌های پلید چه جوری بود؟ اونم تمثله دیگه، کسی میگه آقا اینا مگه تو برزخ در عذاب نیستن؟ چرا اینا در برزخ در عذابن، اینجا هم تمثله تو صحنه گناه به خاطر تعلقی که دارن، خاطر تعلقی که دارن. حرف عجیب کردی به اینا، مثلا فلان خاله از دنیا رفته، این بزرگوار رقاص اول فامیل بوده، خب الان هم عروسیه مثلا خواهرزادش، این که گاهی عوام میگن روح خاله اینجا حاضره مثلا یه جاش خالیه، نه واقعا حاضره. به چه نحوی حاضره؟ اون تعلقش، وجودش به اینجاست، ولی این حضورش برای چی آقا؟ عذابه. تعلق به این داره که یکاش عروسی اینو میدید یه دل سیر برای اینا میرخصید، بعضی آرزو این شکلی دارن دیگه، این آرزوها تو وجود آدم میمونه دیگه، اینا شاکله هست، اینا محبت های انسان، آدم محبتاشو به خودش میبره، این همین حسو داره، حاضر تو مجالس گناه ارواح پلید حاضرن، به این شکل حاضرن و بس شون عذاب مضاعفه. اینم تمثل حضور اینهاست توی مجلس گناه، اینها دقت داشته باشید، اینها خیلی مطالبیست که خدا کنه که گوینده بفهمه. میگه که به هر حال میشد فهمید که انسان هستن، اما بدن و صورتشون بسیار کشیده و باریک بود، به طوری که بیشتر شبیه مار به نظر میرسیدن. آنها بر فراز شهر یا کمی بالاتر از سطح زمین در هوا میخزیدن، واقعا چه نشاور بودند، سردی نگاهشون رو هم رو کارد کش میکرد، سردی نگاهش، جهنم فضایی که همه سردن با هم، بیروح سرد، هیچ محبتی بین اینا نیست، دارون لیست فیها رحمه، هیچ رحمتی تو این جهنم نیست، احدی به احدی ذره محبت نداره، هیچ یک سر سوزن عاطفه، تعلق، عشق، محبت، همش نفرت، سردی، همشون با هم همینه، شیطون با اولیاش، گناهکارا با هم، مستضعفی، مستکبرین، همش. میگه که مهندس در این محیطی که وصف کردید هیچ گونه نظم و قانونی وجود نداشت. میگه ظاهرا بی‌نظمی و بی‌قانونی حاکم بود، ولی اما با وجود بی‌نظمی و بی‌قانونی نظم وجود داشت. خیلی قشنگه. شما جایی که میکروبا میلولن وقتی نگاه میکنه ظاهرا نظم نداره، ولی یه نظمی داره، خدا این بی نظمی یه نظمی حاکمی داره. این احساس من بود، به نظرم همه تابع قانونی مرموز بودند، قانونی که به آنها حکم میکرد دقیقا در جایی باشن که باید باشن، کاری رو بکنن که باید بکنن. میفهمی چی میگم؟ نه. میگه مهم نیست، خودم هم درست نمیفهمم. و با این جمله اتاق اخم کرده را به شدت قلقلک داد. قدری بعد از مهندس سوال کردم به جز شیاطین و ارواح پلید موجودات دیگری وجود داشتن؟ میگه رشته ها و موجهای نوری بسیاری هم بودن، موجهای نوری، موجهای نوری هرچند گاه به سمت شیاطین حمله می بردن. قرآن تعبیر میکنه به شهاب مبین، میزنه شیاطین رو پرت میکنه و نابودشان میکردن، اما دوباره شیطانهای از همان نوع جای آنها رو میگرفتن. آن رشته ها یا امواج نوری فرشته ها بودند. خب اینا هم باز تمثل ملائکه بوده دیگه، به شکل رشته های نوری، امواج نوری. خب میگه صدای روحانی از من خواست یا من اجازه داد که صحنه های دیگری را ببینم. این دیگه صحنه هالیوودی قشنگ بشه، خستگیاتون در میره. صحنه های کوتاهی که جزئیات رو من نشون دادن و من همزمان صدها صحنه کوتاه را با همه جزئیاتشان دیدم. بله همزمان صدها صحنه رو، اینا به نحو احاطه است. آقا عرض کردم شما الان میگید مثلا یه اسمی، مثلا پدر بزرگتون، اسمش که میاد شما میبینید 100 تا خاطره از او تو ذهنتون یه جا حاضر میشه. 100 تا خاطره الان میبینید احاطه، هر کدوم باشه که بهش بخوای توجه کنی کامل میبینی با جزئیاتش. درست آقا؟ این میشه احاطه. این میگه 100 تا صحنه رو با هم دیگه از شیاطین دیدن. آقا چه شکلی میشه این؟ شبیه همین، همین که تو ذهن شما 100 تا خاطره یه جا با هم هست و میدونی احاطه داری، هر کدومش رو بخوای بهش توجه، فقط کافی بهش توجه کنی، توجه کنی میاد. خب میگه که نمیفهمم چطور همزمان صدها صحنه رو دیدید. میگه توضیح دادنش کمی وقت میبره، حوصله دارید؟ میگه البته. میگه ببینید من و شما الان در این اتاق هستیم، تا وقتی که در این اتاق هستیم نمیتونیم در جای دیگه حضور داشته باشیم، به فرض نمیتونیم در برجی که اونور خیابون واقع شده باشیم یا تو پارک کوچولویی که کنارش قرار گرفته، ولی جسم اسیری میتونه در آن واحد در چندین مکان مختلف باشه. دیگه من خود سعی کردم توضیح بدم، بیشتر سخت شده. میگه که طرف میگه قبول کنی که درک این موضوع برام آسون نیست، اونم میگه قبول میکنه و کوشید که بهتر یا بیشتر شرح بده. میگه جسم اسیری قادر از حالت فشرده خارج بشه، به شکل بسیط در بیاد. فدای توضیح دادنش بشم که چقدر بسیط، یعنی به صورت امواج گسترده. بنابراین میتونه همزمان در نقاط مختلف حضور داشته باشه. شما 100 تا مثال داشتین دیگه، یکیش همین بحث بدن میتونه 100 جا باشه که شب اینجا بحث شد مفصل، مثال آینه و خورشید. 100 تا آینه با هم میاد روبرو خورشید. همین بحث خاطره، 100 تا خاطره با هم یه جا، فقط کافیه شما بگید کجا، از کدوم خاطره برات بگم، مسافرت ها رو بگم، اخلاقش رو بگم، هیئت ها رو بگم، دستپختش رو بگم، کدوم رو بدم. درست شد؟ میگه شما آن موقع منبسط شده بودی. دیگه منبسطش دیگه حالا دیگه خیلی دیگه، میگه بله منبسط شده بودی. میگه پس دیگه جسم اصیلیتون رو نمیدیدی؟ میگه میدیدم، در حالی که به صورت امواج منبسط. اینجاش به نظرم ردچین بهتره، هرچی هم توضیح داده بودیم بیشتر، هرچی زده بودیم پرید با اون دوتا خطی که خوندیم. بعد میگه که به هر صورت من در حال بسیط بودم، از این رو همزمان در صدها مکان و در چندین جهت مختلف حضور داشتم. یعنی من همزمان صدها صحنه کوتاه رو با جزئیاتشون دیدم. اجازه بدید چند تا از اون صحنه ها رو براتون شرح بدم و شما اجازه بدید که من دیگه امشب شرح ندم این صحنه ها رو. آن رو شرح بدم، یکیشو شرح بدم. شما خواب و زندگی ندارید نگسته تهمونی میشه. حالا یکیشو برای این که برحال خستگیتون که ندارید، خستگی الحمدلله بیشتر خستگی در برو، انشاءالله بریم سمت روزه. شب جمعه هم هست. میگه که گوش میدم، صحنه اول چی بود؟ جواب میده ببخشید فکر میکنم به کار بردن عبارت صحنه اول درست نیست. راست میگم اونجا اول دوم سوم نداری، همش با هم، چون همونطور که گفتم مشاهده اون صحنه ها بر اساس ترتیب زمانی، مثلا اگر شما خاطره اول از بابا بزرگ چی؟ خاطره اول از جهت وقوعش، بله اولین چیزی که از پدر بزرگم یادم میاد، یعنی اولین چیزی که دیدم یه بحثه، الان همش یه جاست دیگه، زمان نداره که الان دستبند اول دوم نداره که، آخرین خاطرم با اول خاطرم همش یه جاست، آخرین میتونم بزنم خاطره اول رو بزنم خاطره دوم. درسته؟ خب چون همونطور که خب ملتفت هستم، ولی ناچاریم برای تفکیک صحنه اونها رو شماره گذاری کنیم، صحنه اول صحنه دوم. خب باش، صحنه اول این رو امشب میگم و دیگه باید صحنه‌های بعدی رو فردا شب به شب‌های بعدش. میگه که داخل یک خونه دوبلکس، خیلی قوه خیال و اینجا ها فعال نه، من داخل یک خانه دوبلکس را دیدم. در حقیقت من داخل آن خانه حضور داشتم. توی حال دیگه خیلی دیگه جالب انگیزناکه، چهار نفر دور یک میز چوبی مشغول قمار بوده. چقدر زیاد شده الان قمار فوتبال و چی و اینا، آماره عجیب کلی بگوی آدم میشنه. روی میز تعدادی چک مسافرتی دیده میشد. البته آنچه شنیدی توصیف ظاهر صحنه بود، در باطن حال پر از شیاطین بود. ظاهرش چهار نفر چسته بودن قمار میکرد، باطنش اینجا مجلس گرفته بودن شیاطین. هر یک از شیطان ها شکل خاصی داشت. این هم توش نکته است. یکی دارای هیکلی کوچک ولی صورتی پیر، یکی بسیار چاق و بیمون. هر کدوم از اینا نماد یه چیزیه، نماد یه جلوه‌ای، یه فعلی، یه صفتی. چون قمار ترکیبی از حرص و طمع و نفرت و حسادت و هر کدومش شیاطین خودشون داره. دیگری لاغر و با موهای بلند سیخ سیخ، موجودی با یک چشم در پیشانی. اینجا وقتی میخوندیم تو اونها میگفتیم که یکی از دوستان شوخی میکرد میگفتیم آره اینجا آقای فلانی باید نام توضیح بده، بعدا البته حلالیت طلبید. و موجودی بدون چشم، بدون دهان و بدون بینی و غیر. اگر داخل جسمم بودم حتما با دیدن آنها زهره ترک میشدم. اونجا که بودم خیلی فشاری بهم نمی. میگه این مخلوقات در آنجا چه میکردن؟ میگه الان میفهمید. همشون در اطراف و لابلای دست و پاهای قماربازها وول میخوردن. دست و پای اینا وول میخوردن، محل زندگیشون حیات میدن دیگه. گناهکار حیات میده به شیاطین، حیات کثیف. دائما مشغول تشویق این چهار نفر بودن. میگه چطور تشویقشون میکردن؟ با زبان. میگه با صداهای بم که به خرخر شبیه بود، همون الغای وسوسه و زمنان با چیزی دودمانند و خیلی بدبو که از زیر خود بیرون میدادن. این همون این هم حکایت از چیزیست دیگه، همین چیزی که مبتل وضوست و حالا که اصلا نماد اصلا کثافت و حقارت دیگه بین ماها دیگه، تو هر بادی از هر بادی سبکتر و بیخودتر. و که حالا مثلا این از یک معده ایست و این مثلا اون غذایی که حالا حذف شده نشده، این تبدیل شده به مثلا همچین چیزی، این گاز اینجور داره خارج میشه. این جنبه ملکوتیش همینه، یعنی از اون هاضمه این افراد که این میلش، تمایلش و حد و خوراکش گناه معصیت. این گناهی که میخوره، غذایی که الان میخوره گازشو میده، اونم این خوراکی گناهی که میخوره گازشو اینجور منتشر میکنه و دیگه بنده دیگه خیلی نمیتونم بیشتر از این بازش بکنم که این نماد چیه در واقع، و استنشاق میکنن بقیه از این. اونجا مثل اینجا نیستش که یه بویی بیاد و تموم شدن نداره، این هست دیگه همشه. میگه لطفا دقیقتر بیان کنید، اگه حال دارید که لطفا دقیقتر بیان کنم. یه چند خطی حالا اینو شروع کردیم دیگه، حالا که میخوام تمومش کنم داستان ها و قضایی ها رو، حالا تازه اون بخش چند صفحه نخوندهش هم میخوام شبهای بعد بخونیم دیگه، حالا که وقت بشه خدا میدونه. بله ما به ایام جوانی اون برگشتیم با این کتاب، 4 سال پیش اینا رو. میگه که به چشم دقیق تر توضیح میدم. شیاطین سعی داشتن حرفاشون رو به ذهن قماربازها القا کنه. به کجا؟ قبلا میگفتیم تجرد برزخی، ذهن عالم مثال برزخ، اونجا دارن کار میکنن. آنها صداهای بم و خرخر مانند از خود خارج میکردن که این صداها مادی نیست. این اصوات القا کننده در ذهن قماربازها به صورت جملاتی قابل فهم در می آمد، تو ذهنش تبدیل جمله میشه، جملاتی نظیر مثلا چیا میگفتن؟ به این زودی کنار نکش، مگه نمیخوای پولی که از دست داری دوباره به دست بیاری؟ نترس. نترسم نیگه، خیلی جالبه. به مومنی که میرسه همش بترس، به اونا که میرسه نترس، آبا چی میشه مگه؟ نترس، ادامه بده، این بار حتما برنده میشی. امید نسلیم شد شیطون همش پیشنهاده خلاقانه، امیدوار کننده، تدبیر و امید اینا. یا میگفت که امروز روز توه، روز شانس توه، از هر لحظهش نفع ببر، شکی نداشته باش که تو هر دور برنده میشی، فقط کافیه که همینطور ادامه بدی. میپرسه دارید میگید که شیاطین با خرخر حرفاشون رو بیان میکردن، علاوه بر این میگید که خرخرها یا حرفاشون در ذهن قماربازها ترجمه میشد، واقعا اطمینان دارید که همینطور بود؟ میگه بله، من اون موقع معنای هر خرخری رو میدونستم، ضمناً میفهمیدم که چطور در ذهن قماربازها ترجمه میشه. میگه خب اون دود بدبو چی بود؟ قضیه این دود چی بود؟ میگه دود نبود، چیزی بسیار بدبو و دودمانند بود که از زیر خود بیرون میدادن، از زیر خود، یعنی از اون مرتبه نازل وجودیشون. این باعث تخدیر، تشویق و تحریک قماربازا میشد تا به بازیشون ادامه بدن. صحنه دیگه که همزمان شاهدش بودم، یعنی صحنه دوم که میشه بحث دیگر، که این اصلا میشه اصلا نمیشه گفت، اصلا بحث خیلی بدی داره، فردا شب بچه هم نباید بیان که بشه بحثش رو انشالله بگیم، با سانسور اینو البته بسر کرد، اینا رو گفتیم یه باری، ولی خب اون توضیحات شیطان و اینهاش اون موقع نبود و انشالله فردا شب ادامه شو میخونیم و بریم اون چهل سفر هم نکات مهمی داره که انشالله عرض بکنیم. خب شب جمعه و شب زیارتی ابو عبدالله، از این فضای آلوده شیاطین یکم بیایم بیرون، بریم در معدن نور و رحمت که اونجا دیگه شیاطین راه نداره. خب شب جمعه شبی است که رحمت منتشر میشه و گفتن کسی شب جمعه از دنیا بره بهشتی است، نه البته هر کسی مؤمن، به دلیل اینکه خب شب جمعه شب رحمته و طبعا فضای رحمت خدای متعال و در این فضای رحمت گناه کمتره دیگه و رحمت خدا متعال دستگیری میکنه از افعال، زمینه رحمت و بخشش شب جمعه فراهم لذا یکی که شب جمعه دنیا بره امید به بخشیده شدنش بیشتر. شب بسیار ویژه است، شب بسیار ویژه است. خب و مصادف شده با شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها که یه این رحمت رو صدچندان کرده در این شب، عزیزی که مورد ترحم ابو عبدالله بود. حالا این شب شب رحمت خدا متعال، شب رحمت ابو عبدالله. اگر امشب با این سه ساله با این دردانه و نازدانه بریم در خونه ابو عبدالله، دیگه قوغاییست از رحمت خدا متعال و خود ابو عبدالله هم ترحم کرد به حال این دختر امشب، واقعا هم ترحم برانگیز بود حال این دختر، بچه‌ای که چند روز درست غذا نخورد ولی تا دلتون بخواد سیلی خورد، کتک خورد، تازیانه خورد، اینقدر گریه کرده، اینقدر ناله زده، خصوصا تو این دو سه روز خیلی اتفاقات بدی افتاد. ورودی شهر شام 500,000 نفر این بچه رو همراه بقیه کاروان دیدن، تحقیر کردن، توهین کردن، سنگ پرتاب کردن. در مجلس یزید اون مصائب به این بزرگوار وارد شده. امشب دیگه واقعا شب ترحم بود برای این بچه و ابا عبدالله به این بچه رحم کرد، به داد این بچه رسید، گوشه خرابه، فدای دل این خانم، فدای دل این بچه. معمولا آدم بچه کوچیک که میبینه حس ترحم درش ایجاد میشه، خصوصا اگه دختر بچه باشه، خصوصا اگه یتیم باشه. دیگه نمیگم اگه صورتش کبود بشه باهاش سخت میباشه. خدای این بچه بشم، چقدر داغ دیده بود، چه جگر سوزانی داشت این بچه، چه ناله هایی کرد امشب در خرابه و همه اهل خرابه رو به گریه انداخت. نیمه شب صدای شیون این خانواده بلند شد امشب در خرابه و شام داشت به هم میریخت از این ناله های نیمه شب و این جنایت رو کردن در حق این بچه که این اتفاق افتاد. این سر مبارک برای بچه آمد. این شب شهادت این مقتل رو عرض بکنم با این عبارات این دختر خانم گریه کنیم. فقط تو ذهنتون باشه بچه 4 ساله کلمات رو که خیلی خوب ادا نمی کنه دختر بچه، اصلا شیرین زبانیش به همینه دیگه، حرف سه رو مثلا یه جور دیگه تلفظ میکنه، کلمات رو شاید حروفش رو جا به جا تلفظ بکنه. حالا ببینید این بچه با اون شیرین زبانی، با اون لحن، با اون دل شکسته، با اون وضع رنجور چه عباراتی گفت. عرض بکنم امشب این مقتل رو خدمتتون که مصیبت بزرگی بود واقعا. خب معمولا ما ها که روزه میخونیم میگیم وقتی که این سر مبارک رو آوردن برای این خانم، روپوش رو کنار زد و دید سر باباشه. ما معمولا این شکلی روزه میخونیم. متن مقتل یه چیزی فراتر از اینه. دل بدید امشب انشالله عشق بریزیم و شب جمعه امون شب رحمت بشه با این 3 ساله. میگه روپوش رو که کنار زد، چشمش به این سر نازنین افتاد، فقالت ما ها در رأس. ما میگیم سر باباش رو دید و شروع کرد با بابا حرف زدن. مختل اینا نمیگه، میگه سر رو که دید پرسید این سر کیه. و این کلی فکر کنید خیلی تو این روزه هست، مگه چه اوضاعی بود که بچه بابا رو نشنا. بهش گفتن رأس و عبیک، این سر پدرت. فرفعته من التشت حازنت الله. خم شد این سر رو تو بغل گره و از توی تشت بلند کرد. و هیه تقول، شروع کرد با پدر حرف زدن، یا ابا من الذی خذبک بدمای. بابا چرا انقدر محاسنت خونیه؟ اولین حرف این بود، از خودش چیزی نگفتم. بچه میدونید دختر بچه خیلی سریع متوجه میشه اگر تغییری پیدا کنه حالا هوای پدر و مادر. حتما تجربه کردید اونایی که دختر دارید، از بیرون که میاد کسب زخم زدی گوشه صورته، بچه تا نگاه میکنه میفهمه بابا چرا کسب زخم زدی، چی شده، کجا بودی، کجا زخم شد. عاطفیه، محبت داره، کنجکاوه، تیزه، میفهمه. چجوری روزه رو بشه خوند واقعا، چقدر این روزه سنگینه. این بچه سر بابا براش اومده، اونم چه سریه، چقدر این سر سنگ خورده، کجاها که نرفته، خونه خولی رفته، روی نیزه ها رفته، مجلس یزید رفته. بابا چرا محاسنت خونیه؟ یا ابتا من دلذی قطع وریدک. بابا این رگ گردن تو کی باریده؟ یا ابتا من دلذی ایتمنی علا سغر سنی. بابا به بچگی من رحم نکرد. تو این سن و سال یتیمم کرد. یا یا ابتا من بقی بعدک نرجو. شاید کمتر شنیده باشید کامل این مختل و این عبارات رو. بابا جان کی بعد تو هست بهش امید داشته باشه؟ یا ابتا من للیتیم حتی تک بود. آخر بچه یتیم کیو داره؟ یا ابتا من للنساء الحاسرات. کی به داد این زنهای حسرت دیده میرسه؟ یا ابتا من للارامل المصبیات. کی به داد این زنهای شوهر از دست داده میرسه؟ یا ابتا با همون لحن بچگانه اینا رو تصور کنید، با همون شیرین زبانی یه دختر بچه 3-4 ساله با اون لحن شیرین و اون کلمات و اون حال و اون عشق و اون جگر سوخته این بچه. من للعیون الباکیات. کی به داد این چشمای گریون میرسه؟ من للضائعات القریبات. کی به داد این آدمای غریب آواره میرسه؟ یا ابتا من للشعور المنشرات. کی به داد این موهای پریشون میرسه؟ یا ابتا من بعدک. آخه من بعد تو کیو دارم؟ وا خیبتنا. یا ابتا من بعدک وا قربتنا. یا ابتا لیتنی کنت الفدا. کاش من فدات میشدم بابا. بدون معناش چیه؟ کاش سر این بچه تو بریدم. یا ابتا این عبارت خیلی عبارت دردناکیست و خیلی نشون میده این بچه خیلی فهمیده بوده، خیلی فهمیده بوده با اینکه 3-4 سال بیشتر سن نداشت، ولی این صحنه که دید خیلی این بچه حالیش میشده، میفهمیده. گفت یا ابتا لیتنی کنت قبل هذا الیوم عمیا. کاش کور شده بودم این صحنه رو نمیدیدم. یا ابتا لیتنی وسط الثرا. جانم به این بچه و این حرف و این همه عشق و عاطفه به پدر توی این لحظات با اون خستگی، با اون بیتابی، با اون شوکی که به این بچه وارد شد در اثر دیدن این صحنه، این صحنه خیلی شوک داره برای بچه. گفت یا ابتا لیتنی وسط الثرا ولا ارا شیبک مخذبا بالدماء. کاش این بچت خاک شده بود، نمیدید محاسن تو اینجور خون آلوده. اینجا مقتل گفته که ثم انها وضعت فمها على فمه الشریف. نمیدونم چرا گفتن لبهاشو گذاشت روی لب بابا. در حال بچه، مخصوصا این بچه عاطفی، دختر بچه، اونم همچین پدری. خب میدونید پیغمبر اکرم دائم سفارش میکرد به بچه هاتون برسید و ببوسید بچه هاتون رو، خصوصا دخترانتون رو. خب کی بهتر از ابا عبدالله برای عمل به وصیت و دستور پیغمبر اکرم؟ طبعا به ابا عبدالله دائما این بچه رو بغل میکرده، میبوسیده، دست به سر و گوشش میکشید. جانم به این قربت، جانم به این بچه‌ای که دلش برای باباش تنگ شده، مدت هاست این بابا رو پا ننشونده، نوازش نکرده، نبوسیده. حالا این بابا بدون دست اومده، بدون پا اومده، دستی نداره که نوازش کنه، پایی نداره که رو پا بشونه، فقط یه لبی مونده، اونم لبهای ترک ترک چوب خورده و خیزه. این بچه لباشو گذاشت روی لبهای بابا. چه حالی پیدا کرد نمیدونم، فقط گفتن و بکت بکاءً شدید، گریه شدیدی کرد. حتی قشی علیها روی سر بابا قش کرد این بچه. فلما هر رکوها اومدن بچه رو تکون دادن، دیدن دیگه صدای بچه نگرانش شدن، بچه آروم شد. هر نکوها بچه رو تکون داده. فإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. دیدن بچه تموم کرد. چند بیتی هم مرسیه بخونم. شب شهادت از لغیز یکمی امشب بیشتر وقت گذاشتید، خدا ازتون قبول کنه. باشه جبران، باشه جبران خرابه‌ای که عزادار نداره. فردا بچه رو تو خرابه دفع کرد. لاغل چند دقیقه امشب وقت بذاریم میگیم ما اگر بودیم خرابه لاغل اونجا گریه کن بودیم. لاغل نمیذاشیم این بچه اینطور غریبانه دم. گفتگوی این بچه با ابا عبدالله زبان حال خیلی شاعر قشنگ سونده این ابیات رو شب جمعه است. بریم کربلا با این ابیات، هم کربلا هم شام. انشالله توجه خاص عبدالله شامل حالمون بشه و این آقازاده، این دردانه سفارش ما رو بکنه به پدرش انشالله. بابا سرم تنم کمرم پهلویم یکی دوتا که نیست کبودی پیکرم. بیش از همه این مخواه وگر باید همین کنار تو تا صبح بشمرم. خیلی زیباسی هم بزن. از تو چه مانده است بگویم که ای پدر، از من چه مانده بگویی که دخترم. اندازه لب تو لبم شد ترک ترم، اندازه سر تو گرفتار شد سرم. از تو نمانده است به جز عکس مبهمم، از من نمانده است به جز عکس مادرم. از تو سوال می کنم انگشترش کجاست، که تو سوال می کنی از حال مهجرم. یا سوال از من خوز بخوز دیدم چگونه، دیدم چگونه، دیدم چگونه سرت را به تش زد. حق میدهی بمیرم و تا حد نیاورم. یا صاحب از زمان روز میخواه. خیلی نیت سرگینه. یکی از مصائب بزرگ شام همین مصیبت بود، ولی در لفافه میگم و میرم و عذر میخوام. مرد کنیز زاده ای از ما کنیز خواهد. بیچاره خواهر تو، بیچاره خواهر، برهم به درد این زخمی نمیخورد بابا، سرم تنم کمرم السلام عليك يا عباد الله على الأرواح التي خلت بفناء، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جاله الله آخرا لزيارتكم السماء على أولادنا أسألك الله بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله، يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء إلهي، يا حميد بعد محمد، يا آل بعد علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسن، يا بحق این سالم و دردانه ابا عبدالله، بحق این شب رحمت و شب شهادت این بی بی، بحق این گریه ها و ناله ها، فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات لما شهدا فقها امام راهب، سایه شب جمعه کربلا مهمان ابی عبدالله و حضرت رقیه مهمان بفرما، شب اول قبر ابی عبدالله و حضرت رقیه به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیبمون بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین قرآن انقلاب بلاید، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و مصلت انایت بفرما، حاجات و حجت من دانستا حاجت روا بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بودن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.